بحثمون رسید به تفاوتی که در مبحث تجدد امثال و حرکت جوهری بود. عرض شد که در تجدد امثال ما کل ما سوی الله رو متجدد میدونیم، یعنی عارف کل ما سوی الله، دنیا، آخرت، همه موجودات رو دائم در حال تجدد میبینه، در حال نو شدن میبینه. ولی در مبحث حرکت جوهری گفته شد حرکت جوهری مختص عالم ماده است، ماده و جوهر این عالمه که حرکت میکنه، نه اینکه حرکت میکنه، اصلا خود حرکت جوهر این عالم حرکتی است که شده جوهره این عالم، حرکت است که جوهره این عالم رو تشکیل میده. در فلسفه مطلبی که مطرح میشه در باب حرکت، اشکالی که خیلی سخت در بحث حرکت جوهری، گفته شد که اون موضوع حرکت اگر ثابت نباشه، ما حرکت رو به چی نسبت بدیم؟ بگیم چی حرکت کرد؟ و اگر بگیم جوهره ماده حرکت میکنه، اصلا چیز ثابتی دیگه تو این عالم نداریم. هیچ چیز ثابتی، به هیچ چیزی نمیتونی بگی این همان است. این همانی در فلسفه هویت، هر چیزی خودشه، این باطل میشه، هیچ چیزی دیگه خودش نیست. که بعد جناب الله صدرا برای رفع این اشکال میاد بحث ثابت سیال رو مطرح میکنه که این عالم، این نشأه سیاله، ولی یک حقیقت ثابتی داره در عالم بالا. این بحث ثابت سیال و بحث تجدد امثال که همه رو در سیالان، همه رو در تجدد میبینه، اینا چجوری با هم جور میشه؟ چجوری با هم جفت میشه؟ چون گفتیم حرکت جوهری مختص عالم ماده است، عوالم مجرده رو در بر نمیگیره، در حالی که تجدد امثال چه مجرد چه مادی همه رو در بر میگیره. برای اینکه این مطلب یه مقدار باز بشه، سرنخ بیاد دست عزیزان که چجوری باید اینو حل کرد، ما کل عوالم رو به سه دسته تقسیم میکنیم. عوالم رو به سه دسته تقسیم میکنیم: عالم زمان، عالم دهر و عالم سرمد. تعریف اینا چیه؟ تعریف زمان گفتیم قبلا نسبت متحرک است به متحرک. تعریف زمان نسبت متحرک است به متحرک. تعریف دهر نسبت متحرک است به ثابت. و سرمد نسبت ثابت است به ثابت. زمان نسبت متحرک به متحرک، دهر نسبت متحرک به ثابت، سرمد نسبت ثابت است به ثابت. حالا این تجدد که خود عارف میگه، این تجدد در کدوم یکی از این عوالم راه داره؟ این تجدد در کدوم عالم راه داره؟ در عالم زمان که مشخصه، یعنی خود حکمت متعالی هم حرکت جوهری رو در مادیات زمانی قائل دیگه، اینجا که مشترکن با هم. اما در مرتبه دهر، یعنی نسبت متحرک به ثابت رو، اینجا رو دیگه حکمت متعالیه، یعنی حرکت جوهری دیگه در اینجا راه نداره. اما تجدد امثال در این مرتبه هم راه داره. یعنی موجوداتی که فوق عالم ماده و زمان هستن، مثل موجودات برزخی، حقایق عالم آخرتی، اینا حرکت جوهری درشون راه نداره، اما تجدد امثال در اونها هست. چون تقدم و تأخر در اونجا هست، این یکی از مباحثیه که فلاسفه کمتر بهش پرداخته اند. حاجی سبزواری فقط در خاطر دارم که ایشون اشاره میکنه به این مطلب، که میگه آخرت هم حرکتی داره، حقایق آخرتی. بالاخره همین که تو دست دراز میکنی طرف گلابی، گلابی بهشتی، که اون گلابی رو از درخت بکنی و بخوری، آیا تقدم و تأخر وجود داره یا نداره؟ بله دیگه، اول دست دراز میکنی، بعد میکنی، بعد میخوری، این تقدم و تأخر دیگه. پس نتیجه میگیریم یه نحو زمان در اونجا راه داره، یه نحوی از زمان اونجا راه داره، نه زمانی که در عالم ماده میگذره، نه زمانی که بر ما داره در عالم ماده میگذره، یک زمان مختص خودشه. چون بالاخره تقدم و تأخر وجود داره، تقدم و تأخر که به وجود بیاد میشه همون زمان، میشه امتداد زمانی. حالا نه زمانی که بر ما میگذره، چون اصلا زمان یه امر نسبیه، خود زمان یک امر نسبیه. روایاتی هم در این زمینه هست، مثلا روایاتی که میفرماد پیامبر اکرم وقتی خواستن معراج تشریف ببرن، دستشون خورد به کوزه آب، کوزه آب میخواست برگرده، پیامبر اکرم رفتن معراج، سماوات رو دور زدن، طی کردن، برگشتند، هنوز کوزه بر نگشته بود، کوزه رو گرفتن. اون زمانی که اونجا میگذره بر اون مروری که ایشون داره بر اون حقایق، با زمانی که اینجا داره میگذره متفاوته. یا بعضی از مثلا روایات میگه ایشون در بستر خودش که آرمیده بود، به معراج رفت، برگشت، هنوز جاش گرم بود مثلا. یا اون روایتی که حالا اهل سنت روایت کردن، فکر میکنم در حسن وی، در مناقب مرتضوی، اهل سنت هم هست، میگه یه شخصی اومد پای منبر امیرالمؤمنین، حضرت خطبه میخوند، سخنرانی میکرد، همین حدیث رو فرمودن که پیامبر اکرم معراج رفت برگشت در حالی که زمانی نگذشته بود، و این در دل خودش انکار کرد، گفت مگه میشه چنین چیزی، هفت آسمان رو طی کنه، اون همه حقایق رو ببینه، برگرده و اینجا زمانی در عرض چند یکی دو ثانیه مثلا به حسب زمان ما، که حالا روایت میگه ایشون از مسجد آمد بیرون، رفت خونه، دید همسرش داره گندم دست داست میکنه، بهش گفت برو از لب چشمه آب بیار. این کوزه رو برداشت که بره آب بیاره لب نهری که اونجا بود، دید کسی نیست و خلوت، هوا هم گرمه، لباساشو در آورد، کوزه رو پر آب کرد و گذاشته بود، لباسشو پرتاب کرد که بندازه کنار بره زیر آب، خورد به کوزه، کوزه لقلق خورد. این گفت حالا مهم نی، بر میگرده، حالا دور آب پر میکنم. رفت زیر آب، وقتی آمد بالا دید نه از کوزه خبری، نه از لباس خبریه، نه اصلا اینجا یه جای دیگه است. بعد از آب آمد بیرون، نگاه کرد به خودش، دید امرأتون جمیله، یه زن زیبایی شده، خیلی در تعجب لخت و اوریان گشت اون اطراف، دید یه روستایی، نزدیک یه روستاییه، رفت یه گوشه خودشو قایم کرد، کسی دید ایشون رو، لباسی آورد براش، لباس تنش کرد، مهمانه یکی از همون روستایی ها شد. یه مدتی گذشت و حاکم اونجا آمد خواستگار، کت خدا آمد خواستگاریش. این هم دید زن شده، خود ازدواج کنه. ازدواج کرد، صاحب چند تا فرزند شد، 5 تا فرزند به دنیا آورد، مد زندگی میکرد دیگه. و همش این فکر تو ذهنش بود چی شد، من از کجا به کجا افتادم. بعد از فرزند پنجم یه روز رفت دوباره لب همون چشمه، دید کسی نیست، خواست آبتنی کنه، لباساشو در و رفت زیر آب، آمد بیرون دید کوزه داره برمیگرده، پرید کوزه رو گرفت، دید همون مرد قبلیه و لباساشو تنش کرد، اومد خونه، گفت خب زنم الان میگه این چند ساله تو کجا بودی؟ آمد دید زنش داره گندم دستاس میکنه و هیچی هم بهش نگفت، آبو بهش داد و رفت مسجد، دید امیرالمومنین داره صحبت میکنه، وارد شد گفت تو حرف من قبول نکردی، تا 5 تا بچه به دنیا آوردی. این حالا این احادیث، این دسته احادیث، بحث این که زمان هر عالمی مختص خودشه، عالم آخرت زمان داره نه زمان دنیا، اون زمانی که بر اونها میگذره غیر زمانی که داره بر ما میگذره، اما یه مروری داره. شما وارد عالم برزخ میشی، وارد بهشت میشی. مگه آیه قرآن نمیفرماد مثلا در مورد اهل جهنم کلما نزجت جلودهم بدلنا، هر وقت پوست اینا میسوزه ما دوباره پوست جدید ایجاد میکنیم. خب این چیه؟ این مرور دیگه، این یه نحو زمانه. هر جا هم که زمان هست اون دم به دم هست و فیض باید دم به دم به اینها برسه. پس عارف که میگه ما سوى الله رو اون تجدد امثال داره میگیره، همه در اون تجددن، درست میگه. منتها تا کجا؟ تا اون عالم دهر که نسبت متغیر به ثابته، نسبت متغیر به متغیر، متغیر به ثابت، ثابت به ثابت، ما فوق او میشه عالم عقول. آیا تجدد امثال در عالم عقول راه داره؟ نه خیر. چرا؟ چرا راه نداره؟ چرا در عالم عقول تجدد امثال راه نداره؟ بفرمایید. خب باز چرا راه نداره؟ ها، اونها زمان برشون نمیگذره، اونها مافوق زمانن، مافوق حرکتن، که بخواد دم به دم بگیم فیض به اونها برسه. از دم به دم مال عالمی که زمان درش باشه، حرکت درش باشه، اونها ثابتن. و به فرموده عزیزمون اونها جزو عوالم ربوبی محسوب میشن. اونجا دیگه حرکت اصلا تصور شدنی نیست. اونجا تمام این قطعات زمان که برای ما متفرق است، اونجا مجتمعه. ما از قطعات زمان در حجابیم. گفتیم یه بار تو عالم ماده دو تا بعد حجابی داریم، یکی مکان باعث حجابه، شما 100 کیلومتر اونورتر رو نمیدونی چه خبره، 200 متر اونورتر رو نمیدونی چه خبره، بعد مکان حجابه. یکی هم زمان، 100 سال قبل رو شما نمیدونی چی بود، فردا هم خبر نداری چی میشه، حجاب دیگه. اینها، این قطعات زمان در نزد عالم عقول یک جا حاضره، بر اونا زمان نمیگذره مثل ما. بر خداوند چطور میگیم زمان نمیگذرد؟ لیس عند ربک صباح ولا مساء، در نزد پروردگار تو شب و روز نیست. حرکت و تجدد و تغییر و حدوث و اینا دیگه در عالم عقل که گفتیم جزء عوالم ربوبی میشه دیگه راه نداره. دیگه اونجا راه نداره، هر چیزی که هست ثابته. خوب دقت فرمودید چی شد؟ یه بارم چند باری مثالو گفتیم، اینکه قطعات زمان در نزد خداوند حاضر است. برای خداوند 100 سال قبل و 100 سال بعد یکیه، بر ما داره زمان میگذرد. گفتیم مثل مورچه‌ای که روی قالی داره راه میره، میرسه به رنگ قرمز، قرمز میبینه، میرسه به رنگ سرمه‌ای، سرمه‌ای میبینه، بعد سفید میبینه، بعد حنایی میبینه، بعد سیاه میبینه، یکی پس از دیگری اینا رو میبینه. اما شما که از بالا نگاه میکنی همه اینا رو یک جا میبینی. اون کسی که در تحت زمانه حوادث رو یکی بعد از دیگری میبیند، اونی که فوق زمانه همه قطعات زمان در نزد او حاضر است. لذا بر خداوند زمان نمیگذره. چقدر روایات داریم در این زمینه، زمان مخلوق حقه، اصلا از همین تجدد زمان به وجود میاد. اون ثابت سیال که حکمت متعالی جناب ملا صدرا میگه، ثابتش همون عقولن، ثابتش همون عقولن، سیالش عالم ماده است. منتها بحث تجدد امثال گفتیم وسعت داره، عالم آخرت رو هم در بر میگیره، عالم آخرت رو هم در بر میگیره. پس زمان و ده رو سرمد، زمان نسبت متغیر به متغیره، متحرک به متحرکه، دهر عالمیست نسبت متغیر به ثابت، یعنی یه حظی از ثبوت داره، یه حظی از حرکت، مثل موجودات آخر، مثل قیامت، نه تازه برزخ هم نه، برزخ نزدیک به اینجاست، قیامت دورتره درکش. لذا آیه قرآن می فرماد هازا یوم الفصل جمعناکم والاولین، این روز فصل است که شما و اولین را جمع می کنیم، همه اونا که در زمانهای متفرق بوده اند. حضرت نوح در چه زمانی بوده؟ حضرت ابراهیم در چه زمانی بوده؟ ما در چه زمانی هستیم؟ همه اینا جمع میشن توی ظرف. اون قطعات پراکنده زمان در یک ظرف اجتماع میکنن، در این که یوم الفصل روز جداییه. هازا یوم الفصل جمعناکم، فصل و جمع مقابل همن. که خود این نشون میده اونجا هم باز یه ضدیت و تضاد و تقابلی هست هنوز، که فوق اون، این نکته رو به عزیزان عرض کنیم، عالم آخرت در این سه دست عوالم، عالم ماده، عالم برزخ، عالم عقل، آخرت در کجا واقع میشه؟ نه، دنیا، برزخ، عقل، عالم ماده، عالم برزخ، عالم عقل، عالم آخرت در کجا واقع میشه؟ در عالم برزخ. چون عالم عقل اون ثبوته، دیگه اونجا راه نداره. منتها برزخ که میگیم به اصطلاح فلسفه ها، یه برزخی داریم به اصطلاح شریعت که منظور قبره، اونو نه، برزخ میگیم به اصطلاح فلسفه میگیم، عالم برزخ، عالم آخرت، قیامت، اینا همه خودش در عالم برزخ فلسفی قرار داره به تعریف فلسفه. ما اندکم ینفد و ما اندالله باق، آنچه در نزد شماست نفاد و پایان دارد، آنچه در نزد خداوند است باقی است. اینجا نفاد پایانه، اونجا ثبوت عالم عقل ثبات داره، نه اینکه ثبات داره، اصلا این ثبوت خودش و عوالم دیگه ظهورات اون عالم عقله، ظهورات اون عوالم ربوبی محسوب میشن. خب پس ثابت سیالی که حکمت متعالیه میگه درسته، حقایق ثابتی داریم که اون عالم عقلی باشه و حقایق سیالهی داریم که عالم ماده باشه. عارف که میگه تجدد امثال کل مادون عالم عقول رو مشمول حکم تجدد امثال میشه، اون هم ثابت سیال قائله. یعنی شما نگاه کنید در عرفان هم بحث اعیان ثابته مطرحه، اعیان ثابته که در علم الهی ثبوت دارن، بعد اعیان خارجیه که اینا دارای حرکت و تغییر و تبدلن، که انسان عمق مطلب رو بگیره میبینه اینا حرفشون یکیه، حالا هر کی با یه زبانی بیان میکنه مطلب رو. خب تبصره تجدد امثال و تبدل امثال به یک معناست، چه بگیم جدید میشن مثال ها یا بگیم تبدیل میشن امثال. لذا گاهی تعبیر به تجدید کردیم و گاه به تبدل، و هر دو اصطلاح از خطاب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم اخذ شده است. همچنان که خداوند فرمود بل هم فی لبس من خلق جدید، آنها در پوششی هستند از خلق جدید، اون تجدد دم به دم دارن جدید میشن، دائما نو میشود دنیا و ما بیخبر از نو شدن اندر بقا. این همون خلق جدید میگه، شعر داره همینو ترجمه میکنه. و نیز فرمود بلا قادرین الا ان نبدل امثالکم و ننشئکم فی ما لا تعلمون، ما قادریم که تبدیل کنیم امثال شما را و انشاء کنیم شما را در آنچه که نمیدانید. انشاء میشید در آنچه که نمیدانید، که بعضی میگن این منظور انتقال به عالم برزخی که شما نمیدونید در چی داری انشاء میشی، در عالم برزخ در چه صورتی انشاء میشوی مگه میدونی؟ همجوری که قبل از دنیا نمیدونستی اینجا در چه صورتی انشاء میشوی، بعد میگه همین در دنیا هم هست. و ننشئکم فی ما لا تعلمون، انشاء میکنیم شما را در آنچه نمیدانید، این همون تجدد امثاله که دم به دم داری صورتی جدید به خودت میگیری. شاهد مثال رو نبدل امثالکمه، تبدیل میکنیم امثال شما را، نبدل امثالکم، مثالهای شما تبدیل میشه تجدید میشه. شما ببین از کودکی تا الان بدن شما چقدر تغییر کرده، چقدر چهره شما عوض شده، اندام شما چه همون نیستش که، ثابت نیست که، و تا آخر عمرم چقدر عوض میشه، که اون بازه زمانی که شما در دنیا هستید، در این نشأه هستیم، کلی تغییر و تبدل هست تا از این تخم بیرون بیاییم. مثل تخم مرغ دیدید 21 روز زیر مرغ میمونه، بعد بیرون میاد یه صورت دیگه ای داره، اولش تخم مرغه، بعد اون انشاء میشود در چیزی که نمیداند. ما هم از این تخم بیرون میاییم، از این حجاب بیرون میاییم، از این رحم زائیده میشیم، میریم در عوالم دیگه و دیگه کاری هم به دنیا نداریم، تو دنیا چی میگذره. کسی که از دنیا میره دیگه به قیمت ارز و دلار و پول و براش فرق نمی کنه اینجا چی باشه، اینا چیزهای ارزش هایی که برای اهل دنیا هست. کسی که میره دیگه به اینجا کاری نداره اصلا. خب به این بدن هم اصلا کاری نداره. جناب سقراط رو وقتی میخواستن اعدام کنن، دادگاهی که تشکیل دادن، چون اینا موحد بودن، سقراط، افلاطون، ارسطو و اونها چون بت پرست بودن، مشرک بودن، خلاصه جناب سقراط رو دادگاه تشکیل دادن، گفتن تو جوانها رو منحرف میکنی. از چی منحرف میکنی؟ از اون شرک و بت پرستیشون منحرف میکرد اینا رو، منحرف میکرد یعنی به طرف توحید میکشید، محکومش کردن به اعدام. حالا شاگردانش پرسیدن، بعضی ها میگن افلاطون بوده که ازش پرسیدن شاگردانش که استاد شما رو کجا دفن کنیم؟ فرمود اگر مرا یافتید هر کجا خواستید دفن کنیم. شما منو که نمیم، بعد این دیگه من نیستم که، من رفتم، من میرم. این یه بدنیه که مثل یه اسبی که یه مدت سوار میشه طرف، بعد از اون اسب پیاده میشه. این بدن هم مثل اون اسب، مثل اون مرکبه که من رفتم. این حالا یه لباسیه، یک مرکبیه اینجا افتاده، چون بدن مؤمن بوده حرمت داره، میگن با احترام بشوریدش، کفنش کنید، داخل خاک بذارید. خب تبصره، بحث از احتیاج حرکت به موضوع در هر دو مذهب تجدد و حرکت جوهری جاری است. بحثی که عرض کردیم حرکت موضوع میخواد، میگه هر دو تا بحث، چه تجدد امثال بگیری شما، چه حرکت جوهری بگیری، اون بحث موضوع حرکت سر جاش هست. و مختار صدر المتعلهین در تحقیق موضوع در حرکت جوهری در تجدد نیز جریان دارد. اون جوابی که ملا صدر را داده در بحث تجدد امثال هم همون جوابه. اون موضوع حرکت که بحث ایشون گفت ثابت سیال، یک حقیقت ملکوتی داره که او ثابته، ولی اینجا اصلا عین سیلانه. این یه مثالی بزنیم برای باز شدن. آقا شما لب یه رودخانه خروشان ایستادی، خب این آب داره با سرعت میگذره، این آبی که الان روبروی شماست ثانیه بعد همون آبه، نه یه آب دیگه است. ثانیه بعدش چی؟ از این آب میره دیگه بر نمیگرده. این عالم هم همینه، دائم داره میره، سیلان داره. میگه خب اگر اینجوری باشه پس پس چی ثابته اینجا؟ میگه اینجا هیچی ثابت نیست، اینجا سیلانه. یعنی آقا این دیوار ثابت نیست؟ نه خیر، همون جوری که شما کنار آب، آب زلال باشه، آبی که در جریانه عکس میفته توش، فکر میکنی عکس ثابته، آب فکر کردی ثابت ایستاده، در حالی که اون آب دم به دم داره رد میشه، عکس تو هم دم به دم داره نور میخوره به چشم تو، بس ثابت نیست. اون شعله شم، شعله شم ثابته، بله ثابت، اما صورتشو دائم شما میبینی، ولی این دلیل بر این که این ثبات داره؟ نه. این عالم به شراشرهی در حرکته. چی ثبات داره؟ اونی که در عالم ربوبیه، حقایق عالم ربوبی، عالم اله اونجا ثابته. اینجا پرتو اون شمس حقیقته که حالا ثابت سیال بگیریم یا اون بحث اعیان ثابته ای که عرفا مطرح میکنن. خب فتبصر، خوب دقت کن که این تجدد امثال هم جواب ملا صدرا اونجا هم ساری و جاریه، چنان که سیر استکمالی نیز در هر دو جاری است که دائم دارن این به طرف کمال میرن موجودات. این تجدد امثال که هست، حرکت جوهری که میگید هست، حرکتی استکمالی به طرف کمال میره، هیچ موجودی به طرف نقص حرکت نمی کنه. و نیز ربط حادث به قدیم همین گونه است. باز یکی از مباحث خیلی مهمی که در فلسفه مطرحه ربط حادث به قدیمه، که اون قدیمه به ذات این حادثات چجوری ازش صدور پیدا میکنن و چجور خودش حرکت نمیکنه، چجوره که خودش حرکت نمیکنه و چه چیزی این وسط رابطه بین این متغیرات با اون حقیقت قدیم ثابت، که میگه از همین جا بحث ثابت سیال جواب اون ربط حادث به قدیم هم پیش میاد. و بدین ترتیب بحث جعل به میان آید و ما در رساله خود در جعل در این باب بحث کرده ایم و با تمامی این مطالب نیل به مقصود، با تمام اینایی که گفتیم نیل به مقصود نیازمند دقت تمام، تجرید نظر، تصفیه باطن، تیزی بصیرت و ارشاد مرشد است. یعنی این مطلب مطلبیه که اولا باید طرف دقت کنه، کار کنه، زحمت بکشه، دوما نظرش رو از تنگنا به در بیاره. بعضی اونقدر منقمره در ماده میشن اصلا ادراکی از مجردات ندارن. آیه قرآن چی میفرماد؟ ولم یرد الا الحیات الدنیا، اینا اراده نمی کنند مگر همین زندگی دنیا را، از چیزی غیر از این در نظرشون نمیاد. ذالک مبلغهم من العلم، اینا بلوغشون از علم همین قدره، بلوغشون از علم. اگر اراده چیزی جز دنیا ندارن، چون بلوغشون اینقدر است، بیشتر از این نمیفهمن. لذا تجرید نظر، اون ذهن باید قوت بگیره که بتونه ادراک کنه این حقایق رو. تصفیه باطن، باطن باید صفا پیدا کنه، چون حقایق از اون ور میاد. ببینید عزیزان، گاهی وقت انسان هوشش خوبه، خیلی آدم حافظه قوی هم داره و خوبه، و تصفیه باطن نداشته باشه. شاید سر کلاس وقتی میشینه بحث تقریر میشه بگه فهمیدم، دو قدم اونورتر بره بگن چی گفت ایشون یادش نمیاد، چون استقرار پیدا نمیکنه در دلش حرف. یا گاهی وقت الفاظ رو حفظ میکنه، خوب قشنگ بالا میکنه پایین، اما حرفه تو دل ننشسته، در جانش ننشسته حرف. این الفاظ هم موقع مرگ میپرن همه، کمال نیستن. اونی که هست اونی که جان ما بفهمه. شخصی از شاگردان آیت الله علامه قزوینی، ایشون میگه من بعد از حال رحلت آقای قزوینی بوده، میگه بعضی مطالب فلسفی رو نمیفهمیدم، هی به خودم فشار می آوردم، گفتم خدای من چرا نمیفهمم، تا اینکه یه شب ایشون رو خواب دیدم، گفت برای اینکه تو نمازت سر وقت نمیخونی، نمازتو گاهی وقت قضا میشه، خاطر این نمیفهمی این حرفو. میگه از خواب بلند شدم فکر دیدم راست میگه، بعضی وقتا از سر کار میامدم و خسته بودم و میخوابیدم، نماز عصرم قضا میشد و نمازمو سر وقت شروع کردم خوندن، دیدم به راحتی میفهمم. تصفیه باطن، جناب ملا صدرا یه رساله ای دارن، میگه من یک رفیقی داشتم که ایشون در فهم مطالب فلسفی خیلی قوی بود، مطالب فلسفی رو تیز، ذهن تیزی داشت قشنگ. بعد از این مدتی ایشون رفت تو کارهای دولتی، حکومت زمان صفویه بودن و صفویه هم به علما احترام میذاشت و پول و حقوق و اینجوری هم که بشه خب چشم هم چشمی و دنیا اینا میاد وسط دیگه. میگه این جذب دنیا شد. بعد از این مدتی که من با این ملاقات کردم، دیدم ابتدایی ترین مطالب حکمت رو دیگه نمیفهمه، دیگه خیلی واضحات تو حکمت نمیفهمه، که این تصفیه باطن خیلی مهمه. انسان گناه نکنه، پاک باشه. یه شخصی خودش اینو میگفت، گفت من در سیر و سلوک استادم وقتی دستورالعملی به من میداد در مدت کوتاهی نتیجه میگرفتم، یه قبل از اینکه اصلا به 40 روز برسه نتیجه حاصل میشد برام، تا اینکه یه جایی خطایی ازم سر زد. میگفت بعد از اون هر چی انجام میدادم نتیجه نمیگرفتم. وقتی به استادم گفتم، گفت ببین چه کردی، کجا خراب کردی، کجا خراب کردی، آلوده کرده ای صنع، این صنع الهی رو آلوده کرده ای که جواب نمیده. تیزی بصیرت و ارشاد مرشد، کسی باشه تازه با همه اینها تو رو راه ببره. گاهی وقت انسان همه اینها رو داره، بدون مرشد به سختی میتونه قدم از قدم برداره، به سختی میتونه قدم از قدم برداره، تازه اگر بتونه برداره قدم از قدم، تازه اگر بتونه قدم از قدم بردارد به سختی. خب حالا تا جلسه آینده که دیگه اواخر این فصل هم رسیدیم، و این فصلی بود که خیلی خیلی معارف نابی درش بود، و فقط امشب عزیزان دیگه آخرین شب ماه رجبه، رفت تا سال دیگه کدوم باشیم نباشیم، اولیاء خدا با ماه رجب ودا میکنن، ماها اون حقایق ملکوتی دارن. الان بحثش همین ثابت سیال، یه ماهی میگذره به ما قطعی از زمانه، ولی یه حقیقت ملکوتی داره. شرافت ماها هم به خاطر اون حقایق ملکوتیشونه. خلاصه قدر بدانیم این شب آخری هم که مونده رو یه جوری بالاخره دست دراز کنیم، که خدا این اواخرش هم که شده دیگه رحمی بمون کنه انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله. این ششم همین اینه، نه این اینی که الان این 15